بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مبحث استصحاب تعلیقی سه مطلب رو باید بررسی کنیم. مطلب اولین بود که آیا در قضیه حملیه مثل قضیه شرطیه استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ خوب دقت کنید، در یک نکته مرحوم آقا ضیا و مرحوم نائینی با هم شریکند و در یک نکته متفارق. مرحوم نائینی می‌فرماید جمله وصفیه همان جمله شرطیه است و شرطیه همان وصفیه است و در هیچ کدام استصحاب تعلیقی جاری نیست. مرحوم آزیا میخواد بفرماید جمله شرطیه همان جمله وصفیه است و جمله وصفیه همان شرطیه است و استصحاب تعلیقی در هر دو جاری است. عرض ما این است که قیاس احدهما به دیگری قیاس مع الفارق است. جمله وصفیه له حکمه الخاص و جمله شرطیه له حکمه الخاص. به عبارت اخرى در باب مفاهیم، در مبحث مفهوم شرط و مفهوم وصف و تفاوت بین این دو ما توضیح داده ایم که کاربرد جمله وصفیه در ادب عربی غیر از کاربرد جمله شرطیه است. قبول داریم فی الجمله جمله در هر دوی تعلیق هست، ثبوت شیء عند ثبوت شیء، لکن این دو جمله در کاربرد در زبان عربی متفاوت است. لذا محققین میگویند جمله شرطی یه مدلول التزامی هم داره، در واقع تبدیل میشه به دو جمله، العنب المغلی، العنب اذا غلا یحرم، در حقیقت دو تا جمله است، العنب ان غلا یحرم و ان لم یغلی فلیس بحرام، ولی جمله وصفیه اینجور نیست. جمله وصفیه فقط ثبوت شیء رو عند ثبوت الوصف میرسونه. آیا در صورت انتفاع وصف جنس حکم منتفیه؟ یه مفهوم هم داره نسبت به جنس حکم؟ قبول ندارن محققی، ولو شخص حکم منتفیه که حالا بحثاش اونجا داشتیم. خب بنابراین چگونه مثل مرحوم آقا ضیاء ادعا می کنن ینتزع از جمله وصفیه و قضیه حملیه یه قضیه شرطیه؟ وقت در این امر انتزاعی استصحاب تعلیقی جاریه مثلا، و چطور هازا یرجع الی هازا؟ از کجا؟ یا برعکسش گوش میکنم، یا برعکسش این که مرحوم ناینی ادعا میکند جمله حملیه یرجع به جمله شرطیه، به چه دلیل یرجع؟ ظهور عرفی، عرف که قبول نداره این رو، عرف اینا رو با هم متفاوت میدانه. لذا ادعای این که هازا یرجع الی هازا قبول نیست. بفرمایید. خب قلنا هازا اول کلام سیدنا، این اول اتفاقا همینجا بحث مدلول لفظیه، اگر کسی ادعای مدلول عقلی هم بکنه که مدلول عقلی هم نیست اول کلامه. اصلا کی گفته در استصحاب؟ شما جز اینه در استصحاب لسان دلیل رو میبینید؟ لسان دلیله، تحلیل عقلی شما از یک دلیل که در بادی امر در حق واقع ممکنه این محتوا به اون محتوا برگردنی که مستصحب شما نمیشود. ببینید اولا اول کلامه این که قضیه حملیه برگرده به تمحل عقلی به قضیه شرطیه، ببینید اینا ظهوراته. وقتی عرف اگر این به آن برمیگردد لبن و عقلن سیدنا، آیا معنا دارد جمع من المحققین بگن جمله وصفیه مفهوم ندارد؟ اگر این به آن برمیگرده لبن، باید بگن مفهوم داره اگه مقصود اینه. خدا خیرت بده، او در استصحاب ملاک استظهار عقلیه، یعنی در ظهورات مراد استصحاب، یعنی ادله مثل استصحاب شد اقواب درجات من از ظهورات. ببینید سیدنا خلط شده باز نگاه کنید، این که هر دوی ما بهل اشتراکی دارن یه تعلیق در هر دو نهفته است شکی نیست، یه هم ظهور عرفی میگه هم ظهور عقلی، اما ادعا کنیم عرفن این دو متفاوتن و عقلا یکی هستن، من دلیل رو از کجا؟ به کدوم دلیل عقلی؟ کدوم سیاه؟ خب حالا بس مفاهیم دیگه اونجا روشن بشه، به نظر اونجا روشن میشه. نتیجه این که دقت کنید وقتی اینا با هم متفاوت بودن شما نمیتوانی حکمی رو که بر قضیه حملیه است بر قضیه شرطیه بار کنی، مثل مرحوم ناینی بگی قضیه حملیه استصحاب تعلیقیش مشکل داره پس شرطیه مشکل داره، چنانچه برعکسش هم نمیشه گفت. کسی ادعا کنه مثل آزیا مثلا استصحاب تعلیقی در قضیه شرطیه درسته پس در قضیه حملیه هم درسته، این غلطه. لذا نتیجه این میگیری در قضیه حملیه به مرحوم محقق اصفهانی هم عرض میکنیم ما قبول داریم قضایا در احکام شرعی قضایای حقیقی است، این درسته، ولی دو جزء موضوع دخیل در ترتب حکم ولو به نحو قضیه حقیقیه. لذا اگر موضوع ما العنب المغلی هست و جزء موضوع نباشه فرض وجود حکمم در اینجا غلطه، حتی به عنوان قضیه حقیقیه. لذا تمحل محقق اصفهانی هم قابل پذیرش نیست، با اینکه قضیه مفروض الوجوده ما بگیم استصحاب در زبیب درسته، فقط با این نگاه با فرض وجود غلیان فایده نداره، ای تا جزء موضوع نباشه موضوع محقق نیست تا حکم محقق باشه. به عبارت اخرى خوب دقت کنید در جمله شرطیه موضوع حکم ذات العنب است و شرط واسطه در ثبوت حکم است برای این موضوع، خودش جزء موضوع نیست، لکن در جمله وصفیه غلیان جزء موضوع است و ما لم یفرز الغلیان لم یکن حکم اصلا. پس قیاس جمله وصفیه به جمله شرطیه قابل قبول نیست، اینا دو تا هویت دارن. خب مطلب دوم، چرا میگویی در جمله شرطیه استصحاب تعلیقی جاری است. حالا فرق بین وصفیه و شرطیه را قبول. حالا چرا در شرطیه جاریه؟ در وصفیه میگه جاری نیست چون جزء موضوع فرض نشده نیست. خیلی خوب، در جمله شرطیه چرا استصحاب تعلیقی جاری است؟ دو سه نکته رو دقت کنید تا روشن بشه چرا استصحاب تعلیقی در قضایای شرطیه جاری است، و خوب به این دو سه نکته دقت بشه. بعد حالا حتما اینجوری بعضی از آقایون خواهند گفت ما از اول همینو میگفتیم. خیلی خوب، ما هم تایید میکنیم انشالله از اول همینو میگفتید، ولی با این ریزکاری ها انشالله همینو میگفتید، اینا مستتر بود. نکته اول، خب روشنه، آقایون هم اشاره کردن، محقق اصفهانی هم دارن، احکام شرعیه جعل شده است به نحو قضیه حقیقیه موضوع مفروض الوجود است، ولو در خارج فعلا موضوعی محقق نشده باشد اعتبار الحکم هست. لذا وقتی گفته میشه المستطیع یجب علیه الحج، بلا شبهه حکم بر روی این موضوع جعل شده، ولو در خارج هیچ فردی از افراد مستطیع شکل نگرفته باشه، حکم جعل شده، اعتبار شده، بلا شده. یک نکته. خب این مسلم دوستانم مرتب تکرار میکرد. نکته دوم، در بحث مراحل حکم ما به تفصیل در اصول بحث داشتیم، یه بحث تحلیلی، که مراتب حکم که گاهی مرحوم آخون براش مراتب اربعه قائله، گاهی مراتب خمسه قائله، حکم دارای این مراتب نیست، بلکه یک مرحله اعتبار داره و یک مرحله ابلاغ. شارع مقدس مصالح و مفاسد متعلق یا مصالح و مفاسد پیرامونی رو تصویر می کند، حکم رو اعتبار می کنه، جعل می کنه. این حکم همین یه مرحله است فقط، ثم او رو ابلاغ میکنن که اونم مرحله حکم نیست، ابلاغش میکنه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آن وقت بعضی مراحل رو که نامش رو حکم گذاشتن ما گفتیم این مسامحه است، اسمش رو بذارید مرحله تطبیق، و کار مکلفه دیگه، ربطی به شارع نداره. شارع می فرماید المستطيع يجب عليه الحج. آیان تعبیر میکنن حکم یه مرحله فعلیت داره یا تنجز داره، و تنجز و فعلیت به وجود موضوعش هست و الا حکم نیست، یه حرف قابل گفتن نیست. این مرحله مرحله تطبیق است، یعنی مکلف وقتی علم پیدا کرد به حکم، مولا گفته المستطیعای حج، حساب میکنه. آیزه میگه من واجد شرایط استطاعتم، پس حکم بر من قابل تطبیقه، من باید مکه برم. اینجا اصلا مرحله جدیدی از حکم وجود نگرفته که یغایر و مرتبه قبلی را، شارعش کار جدید انجام نمیده، اصلا ربطی به شارع نداره. تطبیق بعد تحقق الموضوع وظیفه مکلف است بدون ارتباط به شارع. خب اینم نکته دوم. نکته سوم، آیا در موضوع حکم مولا قبل از مرحله تطبیق انسان میتونه شک داشته باشه در سعه و ضیق موضوع تا بعد به یه جوری شکشو برطرف کنه، یا با استصحاب یا با غیر استصحاب، یا نمیتونه شک داشته باشه قبل تحقق الموضوع فی الخارج؟ مثلا فرض کنید مولا فرمود المجتهد یجوز تقلیده، فرض کنید در خارج هم مجتهدی شکل نگرفته الان، آیا مکلف میتونه در این موضوع و سعه و ضیق شک کنه یا نمیتونه شک کنه؟ و وجدانن میشه مکلف بگه آیا تقلید از مجتهد مطلق لازمه، قید اطلاق داره، یا نه از مجتهد متجزی هم میشه تقلید کرد؟ و لا محال شک در سعب و زیق موضوع حکم قبل از تحقق این موضوع در خارج قابل فرضه و قابل تمسک به اصالت الاطلاق یا استصحاب یا هر چی هم هست، ولو در خارج موضوع محقق نشده باشه. این نکته رو بهش توجه کنید. حالا میخواییم نتیجه گیری کنیم. ببینید مولا در لسان دلیل فرموده است العنب اذا غلا یحرم. خوب دقت کنید، موضوع ما مرکب نیست بلا شبهه، برزین شرط لا یرجع الی القید، که در جای خودش ثابت شده شرط غیر از وصفه. پس موضوع ما ذات العنب است. ذات العنب حکم حرمت مشروط به یک شرطی است، به غلیان. خب بسیار خوب، سوال آیا قبل از غلیان و تحقق شرط آیا حکم مولا و اعتبار مولا هست یا نیست؟ ما میگیم هست و دو تا اعتبار هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. یعنی مولا که انه با این جمله دو تا اعتبار آورده، یک میگه العنب اذا غلا یحرم و اذا لم یغل لا یحرم، اصلا اینم میگه، ما جای بحثی نداریم. لذا عنب دارای دو تا حکم میشه، یه حکم تعلیقی یه حکم تنجیزی. سوال هنوز عنبی در دنیا تحقق پیدا نکرده اصلا، آیا به نحو قضیه حقیقیه برای عنب دو تا حکم هست یا نیست؟ و وجدانن هست، یعنی که نمیتونید منکر بشید. آقایانی که تعبیر میکنید میگید اینجا تخیل الحکم است، عجیب از شما، این تخیل الحکم است؟ اگه هیچ مستطیعی در خارج نیست، وجوب حج بر فرض استطاعت برای مستطیع این تخیل الحکم است یا واقعا حکمه؟ کدوم تخیل الحکم؟ واقعا حکم است. لذا عنب دو تا حکم داره، چون خودش ذاتش موضوعه، قیدم نداره، قید دخیله در موضوع نیست. لذا شما بلا شبهه به این زبیب موجود میتونید اشاره کنید، بگید این زبیب وقتی عنب بود حالتش تغییر نکرده بود، دو تا حکم داشت. یک حکم این بود اذا غلا یحرم و اذا لم یغل لا یحرم. حالا که حالتش تغییر کرده، ذاتش همانه است، شک داریم این دوتا حکم هست یا نیست؟ حالا که حالتش تغییر کرده، اذا غلا یحرم است، استصحاب میگه بله. اذا لم یغل لا یحرم است، حلال است، استصحاب میگه بله. بنابراین این که تصویر کردن قبل وجود شرط فی الخارج تخیل الحکم است و حکم نیست، با این مقدمات روشن شد نخیر حکم شرعیست، اعتبار شرعیست و هر دو اعتبار قابل استصحاب خواهد بود. الهونا یه زمیمم داره، فردا باید اشاره کنیم که یه در حقیقت تکمله داره. الهونا نتیجه این شد، چنان که حضرت امام سید صاحب قربه مرحوم آقای حکیم قائلا، استصحاب تعلیقی به نحو قضیه شرطیه قابل جریان خواهد بود. مبنای امام رو نسبت به استصحاب تعلیقی در قضیه حملیه پیدا کنید، ببینید به چه مبنای امام می‌فرمایند در قضیه حملیه استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود. رایکم خستم شدیم، امروز للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دیگه باشه انشاءالله. ولی خیلی خوب.